به هنر رو دعوت میکنیم به حضور در باغ هنر.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میرمار، یه طرف قیصر و شعر شهریار. دل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
هنر.
تمام خودم رو به تو می سپارم، تمام وجودم، تمام تبارم. اگه با تمام جهان قهر باشم، تو رو می پرستم، تو رو دوست دارم. تو زیباترین شعر روی زمینی، تو زیباترین واژه‌ای، بهترینی. به عشق تو میمیرم و زنده میشم، به عشق خود تو که عاشق ترینی. صدای تو خوبه، هوای تو خوبه، نفس میکشی تا دل من بکوبه. گناهم همینه، تو رو دوست دارم. ببین عشق من عشق بیچار چوبه، مثل باد صبحی، مثل روشنایی، مثل عشق تو لحظه آشنایی. ببین از تو به آسمونا رسیدم، از عشق زمینی به عشق خدایی.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، سلام بر شما، سلام به یکایک شما عزیزان. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در باغ هنر، برای اینکه به طرح دغدغه‌های فرهنگی و هنری بپردازیم و چه بهتر که از رهگذر موسیقی. خیلی خوش اومدین. عزیزان، این بار هم به سیاق یک شنبه ها مرور آهنگ رو در کنار شما برگزار میکنیم، اما با حال و هوای دیگر. یک شیوه برگزاری مرور آهنگ این است که به بررسی آهنگ های روز بپردازیم، ببینیم چه آهنگایی به تازگی منتشر شدن. یک هنرمند رو دعوت میکنیم معمولا و اون آثار رو با هم بررسی میکنیم، اما در زمانه‌ای که شاید خیلی تعداد آثاری که منتشر میشه زیاد نیست، میتونیم صبر بکنیم تا تعداد آثار درخور و شایسته برای پخش قابل توجه باشه و بخشی رو در برنامه بهش اختصاص بدیم. اما تا اون زمان تصمیم گرفتیم برای احترام به سلیقه شما عزیزان، بعد از اون نظرسنجی که انجام دادیم، نظرسنجی کردیم، تقریبا 50% شما گفتید که علاقمند به موسیقی بی کلام هستید در مقایسه با موسیقی با کلام، و این شد که یک روز رو به موسیقی بی کلام اختصاص دادید. از هفته گذشته با حضور جناب آقای امید عسگری، کارشناس موسیقی، استاد دانشگاه که خودشون هم نوازنده هستند، بررسی آثار برتر و برجسته موسیقی بی کلام رو شروع کردیم. شما هم لطفاً به ما پیشنهاد بدید. پاولا رو با هم بررسی کردیم از فیلم حکومت نظامی، و حالا میخواییم بپردازیم به یک اثر دیگه، موسیقی متن یه فیلم سینمایی دیگه. اثری که این بار میخواییم با هم در برنامه بررسی بکنیم برمیگرده به سال 1966، برای اولین بار در یک فیلم سینمایی ساخته سرجیو لئونه استفاده شد. موسیقی متن فیلم خوب بد زشت. در واقع سرنامه این قطعه نشون میده که درباره چی داریم حرف میزنیم، یعنی موسیقی به چه کسانی اشاره داره. آهنگ اصلی یعنی خوب بد زشت بیشتر برای معرفی سه شخصیت اصلی فیلم به کار رفته، یعنی برای معرفی شخصیت خوب، شخصیت بد و شخصیت زشت فیلم. امروز با امید عسگری به بررسی موسیقی متن فیلم خوب بد زشت میپردازیم. سلام میکنم به شما جناب آقای امید عسگری، خیلی خوش اومدین به باغ هنر.
سلام، حال شما؟
خدا رو شکر، خدا رو شکر، الهی که رو به راه باشید.
دوباره باهاتون صحبت میکنم.
سلامت باشین. آقای امید عسگری کارشناس موسیقی هستن، استاد دانشگاه هستن، آهنگساز، نوازنده، و به ما کمک میکنن تا ارکان یه موسیقی خوب رو بهتر بشناسیم. یعنی مثلا وقتی همین موسیقی متن فیلم خوب بد زشت رو میشنویم، ببینیم چه سازهایی در این قطعه به کار رفته و تاثیرگذاری موسیقی به چه دلیل بوده. اینکه موسیقی بعد از این همه سال برای ما همچنان ماندگاره و اثرگذاره، دلایلش رو بررسی بکنیم. آقای عسگری بفرمایید، خواهش میکنم.
من یه توضیحات کلی خدمتتون عرض میکنم در مورد این موسیقی. این موسیقی برای فیلم خوب بدزش ساخته شده که یکی از معروفترین فیلم های وسترنی تاریخ سینما هستش.
بله.
و آهنگساز این اثر هم انیو موریکونه هست، آهنگساز ایتالیایی که چندین بار برنده و نامزد جوایز مختلف شده برای ساخت موزیک فیلم. ایشون با توجه به اینکه تنظیم کننده رهبر ارکستر بوده و ساخت آثارش رو هم خودش انجام میداده و تایم محدودی داشته، ولی بالغ بر 400 اثر برای سینما و تلویزیون خلق کرده.
بله.
و اگر بخوایم یک نفر رو توی تاریخ موسیقی فیلم نام ببریم، قطعاً موریکونه میتونه اولین نفر باشه. بعد عرضم به حضورتون که کارگردان این فیلم سرگیو لئونه هستش و لئونه در کل معتقد بوده که موسیقی عنصری بسیار تاثیرگذار و بیانگر توی کلن فیلم، و برای همین سبک کاریش به شکلی بوده که یه فضای مناسبی رو کلن برای موسیقی، ساخت موسیقی در
پیشبینی میکرده
در نظر میگرفته. بله. و کلن راجع به این اثر اگه بخوام صحبت کنم، به صورت کلی سازهایی که تو این اثر
بخواین، همچنان که درباره سازها صحبت می‌فرمایین، زیر صدا موسیقی زیبای فیلم رو هم بشنویم درباره بله سازها صحبت بکنیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
در ابتدا صدای ساز کوبه‌ای می‌شنویم که خب یه مقدمه‌ای رو با یه ریتم مشخص بام 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 به این شکل مطرح می‌کنه که یه ریتم 4 ضربی داره و بعد یک ملودی بسیار معروفی که خب خیلی ها این ملودی رو شنیدیم، حتی فارغ از این که این فیلم رو اگر کسی دیده باشه قطعا این موسیقی رو شنیده و این ملودی بسیار ملودی معروفی شده که حالا توی خود این اثر چندین بار این ملودی رو استفاده میکنه و خیلی تکرار میشه این ملودی، ولی شنونده خسته نمیشه. دلیلش هم این هستش که سازبندی ها مدام توی اثر تغییر
بهش تنوع میبخشه در واقع.
بله، اون ملودی که آه خیلی معروف هم هستش، فاصله 4 داره، اون خیلی تکرار میشه ولی به شکلهای مختلف، گاهی با فلوت سرخپوستی اجرا میشه، گاهی با سازه زهی اجرا میشه، گاهی با سازه بادی اجرا میشه. از صدای انسان استفاده کرده، چون موریکونه عقیده داشته که کلن صدای انسان نزدیکترین چیز به ماست و میتونه تاثیرگذاری بسیار بالایی داشته باشه. تو این اثر هم اگر شنوندگان گوش بدن،
برای معرفی اون شخصیت زشت در واقع با صداهای انسانی و حیوانی این کار کرده. یعنی جالبه که موریکونه اعتباری داده، تشخصی داده به هر کدام از این سه شخصیت. وقتی که حالا میگیم خوب، بد، زشت، هر کدام اینها نماینده یه شخصیت تو فیلم معرفی میشن.
دقیقا، اگر بخوایم رجوع کنیم به موضوع فیلم راجع به سه شخصیت مختلف هستش که خوب و بد و زشت هستن، که موریکونه در حقیقت با موتیف یا ایده موسیقایی که ساخته به هر کدوم از این شخصیت ها یک ایده موسیقی رو دقیقا نسبت داده.
دقیقا.
این که مثلا اگه صدای سوت میاد، ما میدونیم که فلان شخصیت
بده مثلا با سوت معرفی میشه. شخصیت مثلا خوب مثلا با سازهای بادی معرفی میشه، مثلا با فلوت معرفی میشه. بله، خیلی متشکرم. فکر میکنید توجه به همین جزئیاته که یک اثر رو میتونه موندگار بکنه واقعا؟ یعنی الان ما بعد از این سالها داریم بررسی میکنیم سازها رو، چرا این ساز رو برای معرفی این شخصیت انتخاب کرده، اثرش چیه. واقعا توجه به جزئیات چقدر توی موسیقی اهمیت داره آقای عسکری؟
ممکنه حالا شنونده هایی که زیاد دقیق نخوان بررسی کنن، خب متوجه این جزئیات نباشن، ولی ناخودآگاه قطعا روی شنونده تأثیر میذاره. این پرداختن به این جزئیات خیلی مهمه. مثلا توی این اثر یه ریتمی رو استفاده کرده، از یه جای به بعد اواسط موسیقی اگه گوش بدیم شبیه صدای راه رفتن اسبه. با این ریتم هی داره با درامز تکرار میشه. خب شنونده ممکنه زیاد به این قضیه دقت نکنه، ولی ناخودآگاه یه حسی بهش دست میده که انگار یه صحنه حماسی وسترن، یعنی میبره اون شنونده رو دقیقا تو همون فضا. این که پرداختن به این جزئیات خیلی مهمه، حتی اگر خودآگاه ما در جریان اون داستان نباشیم، ناخودآگاه روی ما اثر میذاره و دلیل ماندگاری این اثر هم همین پرداخت به این جزئیات هست.
بله، از یک طرف میبینیم که این خیلی وابسته است به فیلم، برای اینکه تا این اندازه سازها در خدمت تعریف شخصیت ها. از طرف دیگه میبینیم که خود این قطعه موسیقی زندگی کرده، بالیده، یعنی مجزای از حیات فیلم لئونه، اثر موریکونه، برای خودش زندگی کرده و برای خیلی از مخاطبان آشناس.
دقیقا به همین شکل خیلی عقیده دارن که موسیقی فیلم رو سوا از فیلم نباید بررسی کرد یا نباید گوش داد، ولی این اثر اینقدر خودش در خودش کامله و اثر بسیار خوبی هستش که میشه سوا از فیلم اینو گوش داد و سالهای سال هم هستش که اصلا این موسیقی قدیمی نشده.
خب شما فکر میکنین بهترین حالت برای اینکه یه قطعه موسیقی رو بشنویم و لذت ببریم چیه؟ بفرمایید تا بعد سر حوصله قطعه کامل موسیقی متن خوب بد زش رو تقدیم عزیزان بکنیم.
بهترین حالت منظورتون رو متوجه نشدم.
واقعا از نظر روحی، از نظر توجه به مکان، از نظر اینکه مثلا خیلی آهنگا رو میگه پشت فرمون ماشین اگر نشسته باشی در حال رانندگی ممکنه اون جزئیات رو نشنوی، لذت نبری، احساس واقعی، یا اصلا برای شرایط مختلف قطعه های موسیقی متناسب تولید میشه، ساخته میشه برای پاسخ به نیازهای گوناگون. شما فکر میکنین این قطعه رو در چه شرایطی اگر گوش بدیم بیشترین لذت رو میبریم؟
خب قطعا هرچی که ما این آثار موسیقی رو با حالا تمرکز بیشتری و صرفا قرار نباشه که بشنویم، بشینیم و گوش بدیم و حتی راجبشون مطالعه کنیم، قطعا تاثیرگذاریشون بیشتر خواهد بود و خب قطعا هر اثری رو باید وقت گذاشت براش و
احترام
یه زمانی رو در احترام بگذاریم و حتی میگم راجبش مطالعه داشته باشیم. هرچی اطلاعات من بیشتر باشه به دلیل آگاهی که دارم لذت بیشتری هم میتونم ببرم.
خیلی متشکرم. فکر میکنم الان با توضیحات شما آقای امید عسکری عزیز میتونیم با حوصله بیشتر، با دقت بیشتر این اثر رو بشنویم و لذت ببریم. خیلی ممنونم از همراهی شما.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.
قربانتون. Thank you.
خب عزیزان، سپاسگزارم از همراهی شما با این باغ هنر. با آقای امید عسگری گفتگو کردم و به بررسی موسیقی متن فیلم خوب بد زشت ساخته نیو موریکانه پرداختیم. از شما هم درخواست میکنم که اگر پیشنهادهایی دارین برای اینکه به آثار بی کلام موسیقی بپردازیم، پیشنهادهای خودتون رو برای ما بفرستین به سامانه پیامگیر 30900 تا ما از پیشنهادهای شما در یک شنبه های دیگر استفاده کنیم. همه ی حرف من این است که دعوا نکنیم، سر هر مسئله‌ای شکوه بی جا نکنیم. دل بیچاره اگر سوخته از دست کسی، به تلافی گله از آدم و حوا نکنیم. گل بیخار اگر نیست، به پروانه ی دل برسانیم خبر، بال و پری وا نکنیم. شب بی ماه اگر قسمت عاشق شدن است، سحر از بی سر و پا هیچ تمنا نکنیم. نگرانم که در این قحط زمین، قهر زمان، قفسی بیشتر از پیش مهیا نکنیم. نظر از دوست نگیریم به هنگام دعا، نرویم از پی دشمن کمری تا نکنیم. به خدا عمر دو روز است که آن می گذرد، غم بی فایده را قسمت فردا نکنیم. عزیزان، شعری که برای شما خواندم از یکی از همراهان برنامه باغ هنر، از شاعر کشورمون خانم مژگان مهر بود که محبت کردند برای ما فرستادن. منم در این فرصت کامل به شما این غزل رو تقدیم کردم. اما اجازه بدین در ادامه بخش‌های مختلف برنامه باغ هنر دعوت کنم از شما گزارشی بشنوید که تینا میرکریمی برای شما آماده کرده.
از امروز 25 دی ماه جشنواره قصه گویی در استان یزد در حال برگزاری است. قصه هایی که رنگ دیگر به زندگی ما می بخشن و جهان کودکانمون رو تغییر می دن. در این بخش قصه گویان از این دنیای شیرین می گویند.
سلام به شما و همه شنونده های این برنامه. محمدی هستم، شیرین محمدی. در کانون پرورش فکری به ما میگن مربی فرهنگی. من 10 سالی هستش که به بچه ها خدمت میکنم در کانون و قصه رو خیلی دوست داشتم. همه این سال هم قصه گفتم.
چجوری باید قصه گفت که بچه ها گوش بدن حرف شما رو و همراه شما بشن؟ روش های قصه گویی وجود داره طبیعتا.
بله، خب قصه گفتن روش های خاص خودش رو داره. هرچی قصه به ذهن بچه و به دنیای بچه نزدیک تر باشه، بله، پذیرفتنش از طرف بچه‌ها و گوش کردنش حتمی تره. متاسفانه البته واقعیت خیلی تلخیه که بالاخره الان دنیای مجازی حتی ما رو، حتی ما بزرگترا رو هم میشه گفت اونقدر سرگرم کرده که یکم دور کرده از قصه ها، ولی قصه ها واقعا نقش بی‌بدیلی دارن توی زندگی و حیف هست بشن.
از قصه های محلی استان ایلام به یاد دارین؟ به ما چند نمونه رو اسم ببرید.
ولی یکی از قصه های خیلی خوبه شهر من که وقتی کوچولو بودم عمم خیلی برام تعریف میکرد، قصه هفت برادر بود. هفت برادر که خیلی دوست خواهر داشته باشن و سر حسادت‌های همسایه متوجه وجود خواهرشون نشدن. سالها بعد اینو فهمیدن و این خواهر براشون کلی ماجرا درست کرده بود و کلی باعث شیرینی زندگیشون شد.
به نام دادار هستی، درود بیکران به همه شنوندگان عزیز. امیدوارم هر جا هستن تن درست باشن. من ایژه واحد هستم از استان گیلان.
چند سال قصه تعریف میکنه خانم واحد؟
من 18-19 ساله تو کار هنر و نمایش هستم. حس میکنم از همون موقع قصه در هنر ما بوده و حالا عقبترم برگردم قصه در زندگی ما، از زمانی که متولد شدم با قصه دارم زندگی میکنم، چه میشنوم و حالا یه چند سالیه شنیده هامو انتقال میدم و میگم.
از قصه های محلی استان گیلان میشه چند نمونه رو برامون اسم ببرید؟
شالترس محمد، کلکچله، گلبهار، خیلی قصه ها داریم، افتو چکگیر.
هنوز هم اینا روایت میشن در بچه ها؟
بله بله روایت میشن همچنان.
پیشنهادتون برای خانواده ها چی؟ برای اینکه پدر مادرها جوری برای بچه هاشون قصه بگن که بچه هاشون مخاطبشون بشن و بشنون قصه هاشون.
ببینید امروزه با حالا دنیای تکنولوژی که وارد زندگی همه شده، از اینکه بچه‌ها رو با یک کتاب بنشونی جلوی خودت خیلی سخته، چون با زدن یک دکمه تو میتونی اونا رو به دورترین نقاط ببری و با شگفت‌انگیزترین دنیا اونا رو روبرو بکنی. پس برای قصه گویی باید قصه گفتن از روی یک کتاب، کتابی که هم میتونه تو دستت باشه شبا بالا سرش بشینی براش قصه بگی، هم میتونی در زمانی که حالا یه ناراحت براش قصه بگی یا خیلی شاده نمیتونی کنترلش کنی براش یه قصه بگی. باید خودت انقدر به این قصه عشق بورزی، به قصه گویی عشق بورزی که بتونی با عشق اینو به اون شنونده که حالا بچه ها باشن انتقال بدی.
فکر میکنید که چه تفاوتی داره وقتی برای بچه ها قصه گفته بشه با وقتی گفته نشه؟
خب وقتی قصه گفته بشه، ببینید قدیمی ها چیز بدی هیچ وقت نگفتن و بعدها ما متوجه میشیم، حتی یه سری غذاهایی هم که مثلا میخوریم بعد میفهمیم که اینا چه خواص پزشکی داره. قصه هم همین جوریه، واقعا در قصه پند زندگیه و بچه ها با شنیدن زندگی، این یک شعار نیست، راه درست زندگی کردن رو میآموزن. بارها شاید گفته بشه ولی از لابلای قصه این براشون یک تلنگره و بازشنوی بعضی پندها برای خود من که حالا در این سن هستم درسایی و راههای خیلی درستی رو در زندگی برام مشخص میکنه. خیلی چیزایی که ما شاید مستقیم به بچه‌ها بگیم نپذیرن، ولی از لابلای قصه، از طرف شخصیتایی که داخل قصه هستن بشنون راحت‌تر میپذیرن.
از شما سپاسگزارم خانم واحد قاضیانی از استان گیلان.
۲۴مین جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا 29 دی ماه در استان یزد ادامه خواهد داشت.
عزیزان 25 دی ماه در گاه نما با نام خانواده نامگذاری شده. روز خانواده در کشور ایران بر همه خانواده های ایرانی گوارا باد. وقتی فکر میکنیم که خانواده چقدر اهمیت داره، بازم فکر میکنیم همچنان لازمه درباره این موضوع بیشتر فکر بکنیم. خانواده مسئله‌ای که کمتر بهش توجه کردیم در این سالها، مخصوصا در تولید آثار فرهنگی و هنری که مناسب همه اعضای خانواده باشه. داشتم همینطور ناخودآگاه به یاد سعدی افتادم. سعدی شیرازی یکی از شاعران بزرگ ایرانی